هوای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ما رو بگیره. ما که عاشق نوره، سادگی هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع صبحت بردار.
یک دو صدا،
یک دو صدا،
یک دو صدا.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
Thank you. ایران را بشنویم.
از شیپور جنگ تا زنگ پیشرفت،
همه دست به دست هم دادیم و دشمن رو این شکلی نابود کردیم که میبینید.
اونا وقتی مجموعه توان جمهوری اسلامی رو با توان خودشون مقایسه میکنن، میبینن که قابل مقایسه نیست.
سلاح‌هایی برای مبارزان دهه پنجم انقلاب.
بحث توانمندی دفاعی ما به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
میراث خاکریزها،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
روزهای سخت و طاقت فرسای جنگ را کسی نمیتواند فراموش کند. خون و گلوله و مرگ. در این روزها بود که امام خمینی رحمت الله علیه جمله‌ای گفتند که برای برخی جای تعجب داشت.
از جنگ خسته نشن مردم. جنگ چیز خوبی است. البته ما پیش قدم نیستیم. برای جنگ ما پیش قدم نیستیم. لکن حالایی که به ما تحمیل شده است، این یک آثار بزرگی دارد برای نهضت ما.
جنگ اولین کار خوبی که می کند، مردم یک کشور را پشت یک تفکر آماده جانفشانی می کند. مردم ایران فهمیدند که باید خودشان برای کشورشان کاری کنند. تصور کنید همه مستشاران نظامی امریکا رفتند و ما هستیم و یک دشمن که با گلوله مغز ما را نشانه رفته است. آیت الله هاشمی رفسنجانی، سال 1360.
اونا باور نمی‌کردن F-14 ما یک گلوله هم بتونن به طرف هواپیماهای مهاجم بزنن. اونا باور نمی‌کردن هاگ‌های ما بتونه موشک پرتاب کنه. خیال می‌کردن دکل‌های حفاری نفت می‌خوابه. خیال می‌کردن اسکله‌ها می‌خوابه. خیال می‌کردن ما در مسائل روزمره‌مون نیاز به اونها داریم. با محاسبه که کرده بودن توی مردم استعداد خیلی فراوونه. این استعداد در زمان اونها سرکوب میشه. وقتی که کارشناسای آمریکایی اجازه نمیدادن به همافرهای ما که نزدیک به هواپیما هم بشن، خب معلوم بود. اجازه نمیدادن آچار به دست بگیرن، معلوم بود اینا روش نمیکردن.
زودتر از آنچه که فکرش را می کردیم خودکفایی شروع شد. اولین کار رزمنده های پشت جبهه راه اندازی ابزارهای موجود بود. اراده ها بر سختی ها غلبه کرد. آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت، سال 1361.
با به وجود آمدن جنگ تحمیلی، هیجان تولید در میان کارکنان و عامه مردم به وجود آمد. یک قلم 500 در حدود 500 قطعه از لوازم یدکی ماشین آلات و لکوموتیو به وسیله بچه‌های خودمون، جوانان خودمون ساخته شد. این یکی از نمونه هاست و از این قبیل زیاد در بخش‌های مختلف، چه صنایع دفاعی و چه غیر اون، وجود داره.
یک منطق نظامی میگوید اگر دشمن 10 تانک دارد، تو باید 11 تانک داشته باشی تا پیروز شوی. اما ما در هیچ روزی از جنگ تجهیزاتمون از طرف عراقی بیشتر نبود، ولی یاد گرفتیم با خودکفایی آنچه داریم را تعمیر کرده و بهتر استفاده کنیم. دکتر مصطفی شمران وزیر دفاع است و از خط مقدم گزارش میدهد. ابتدای سال 1360.
خود من در اهواز صنعتگرانی را میشناسم که تراشکارند یا ریختگر و کارهای از این قبیل میکنند که تمام سوزنهای توپهای سنگین ما را اینها ساختند. چون سوزن به قسمت بسیار حساس توپ است، زود خراب میشود، باید فولاد نوع خاصی باشد و تراشیدن آن کار سختی است و همیشه از خارج وارد میشده است. اون درجه دار یا گروهبانی که مسئول این توپخانه است، این سوزن شکسته را پیش این صنعتگر میآورد و صنعتگر هم به میل و رغبت خود این سوزنها را میسازد و او هم به کار میاندازد بدون اینکه فرماندهان بدانند و حتی بدون اینکه یک شاهی پول به این صنعتگر بدهند. یا مهندسین رو میشناسم که اکثر آنها دوستان صمیمی من هستند که برای تعمیر قطعات الکترونیکی تانک های چیفتین و تانک های دیگر و توپ ها بزرگترین فعالیت ها رو از خودشون نشون دادن و تقریبا تمام اونها رو تعمیر کردن. حتی چند هفته پیش از من میخواستند که از تیمسار فلاحی و بزرگان ارتش درخواست بکنم تمام قطعات الکترونیک تانک ها و توپ ها رو از تمام نقاط کشور جمع بکنم و به اینجا بفرستن که اونها رو هم تعمیر بکنن.
جنگ هر روز پیچیده تر می شد و اسلحه های پیشرفتی دشمن کار را بر ما سخت می کرد. تحریم های دشمن هم در اوج بود، اما رزمنده های ما محدودیت را به فرصت تبدیل کردند. این یک واقعیت تاریخی غیر قابل انکار است. سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازند.
وقتی 60 کشور جهانی روبروی ایران اسلامی صف می‌بندند و شما در تحریم و فشار حداکثری واقعی قرار می‌گیرید، ناگزیر می‌شید و راهی جز این ندارید که به داشته‌های خودتون اتکا بکنید. می‌دونید که ما در یک مقطعی شاید دچار کمبود هم تجهیزات، امکانات و همه چی شد، ولی اون اندیشه مقاومت و اون باوره باعث می‌شد که دست از عمل بر نداریم و تو 8 سال دفاع مقدس به جلو حرکت بکنیم. شاید ایده جنگ‌های نامتقارن شهید چمران و اون نوع مبارزاتی که امروز هم می‌بینید در بلاد و جوامع اسلامی داره الگوبرداری ازش میشه و چقدر هم داره جواب میده در مقابل لشکرکشی‌های دشمنان و استکبار، خب یه ایده و یه خلاقیتی بوده که در اون مقطع.
قصه جنگ نظامی در تیر ماه 1367 بسته است. آن موقع برخی گفتند تفکر دفاع مقدس هم پایان یافته است، اما این راه ادامه یافت. اندیشه خودکفایی امروز هم میتواند مشکلات ما را حل کند. شاید بتوان موفقیت‌های نظامی را بهترین الگو بر اساس خودکفایی دوره جنگ تحمیلی تفسیر کرد. صحبت‌های سردار طلایی معاون وزیر دفاع را بشنوید.
اگر قبل از انقلاب کمتر از 5% نیازهای دفاعیمون رو از داخل تامین می‌کردیم و بیش از 95% نیازهای دفاعی از خارج کشور تامین می‌شد، اما امروزه بیش از 85% نیازها و اقلام دفاعی کشور تولیدات بومی و داخلی هستند.
در اقتصاد و فرهنگ و سیاست گره‌های زیادی وجود دارد که مسیر پیشرفت باز شود. هنوز درس‌های زیادی وجود دارد که می‌توان از دفاع مقدس آموخت تا پیش روی توسعه کشور قرار گیرد. اول از همه جوان‌ها باید تفکر جهادی را باور کنند.
عناصر توانا در درون نظام، در درون کشور به فکر افتادن که خودشون نجات بدن از این وضعیت. به خودشون فشار آوردن، به خودشون تکیه کردن، به خودشون امید بستن. جوانهای مجموعه های جوان مثل جهاد دانشگاهی و غیر اینا، مجموعه های جوان و خوبی هستن که توانایی های زیادی دارن. اینا همواره منتظرن کسی به اینا مراجعه کنه، از اینا کار بخواد. خیلی اوقات به ما شکایت میکردن که دستگاه های دولتی از ما کار نمیخوان، کاری که تولید کردیم و از ما نمیخرن، دریافت نمیکنن، بیارن سراغ بیگانگان. الحمدلله دل بریدن از بیگانگان موجب شده که به این دستگاه ها مراجعه بشه، از این دستگاه ها کار خواسته بشه.
موفقیت کم نیست. در برخی صنایع در اوج هستیم، مثلا در تولید برخی فلزات.
درجه خلوص محصولات ما درجه بسیار خوبی است، 99-80.
در اولین و بزرگترین کارخانه تولید آلومینیوم ایران و خاورمیانه.
ما پیش از انقلاب در تکنولوژی 70 کیلو آمپرمون حدود 280 دیگ در مدار تولید داشتیم که الان در همون تکنولوژی 450 دیگ در مدار تولیده.
از 45,000 تن رسیدیم به 180,000 تن در سال.
یا برخی ابزارهای صنایع سنگین را با موفقیت به خود کفایی نزدیک کرده ایم. اینجا در واگن سازی
تا امروز بالغ بر 10,000 دستگاه انواع واگن باری تولید شده، از اینکه 500 دستگاه انواع واگن های مسافری تولید شده.
تولید ملیه، با دست خودمونه، هموطن خودمون سوار میشه، دوست داریم افتخار میکنیم.
یا در کشاورزی محصولاتی هست که با همت خود مردم به مرزهای خود کفایی رسیده. معاون وزیر جهاد کشاورزی یک ماه قبل گفته بود
امسال هم مثل چند سال گذشته بحث خود کفایی گندم در کشور انجام میگیره و نیاز به ورود گندم نداریم. با توجه به تحریم هایی که صورت گرفته، نگاه به تولید داخلی و بخش کشاورزی بیشتر شده.
شاید شاید یک مدل حمایت از بنگاه‌های کوچکی باشد که مستقیم با بدنه جامعه در ارتباط است. اینجا مردم خودشان کارها را پیش می‌برند. سردار غلامی، رئیس پیشین بسیج سازندگی:
در ایجاد واحدهای کوچک اقتصاد مقاومتی در کشور متناسب با نیاز کشور، مثلا تو حوزه امنیت غذایی ایفای نقش بکنه. از سال 92 تا پایان 96 بیش از 145,000 واحد کوچک اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد شد.
ما همه می دانیم که این چرخ خیلی کند می چرخد. یک بار دیگر این سوال را از خود می پرسیم: چرا مثل دوره دفاع مقدس خودکفایی در اوج نیست؟ سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی:
نکته ای که من باید عرض بکنم اینه که اون اتحاد اون شکل الان دیده نمی شه. اون باوره در مسئولین که باید حتما قبول بکنیم، اولا پذیرش مردم، مردم رو باور بکنیم که هر جا مردم پای کار اومدن از خیلی از تنگه ها عبور کردیم. خودکفایی، خود اتکایی و داشته‌های درونی ما اتفاق نمی‌افته مگر اینکه مردم بیان پای کار و مردم پایه بشه حرکت. مردم گسیل شدن به این سمت، به این جبهه، به این جبهه اقتصادی. مطمئن باشید که هم خلاقیت هست، هم نوآوری هست، هم همدلی هست و هم به خود اتکایی دست پیدا می‌کنیم و خودکفا می‌شیم. این یک پاشنه آشیلیه که الان وجود داره و اینکه سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های اجرایی بدنی دست اجرایی مبتنی بر مردم و به نفع مردم و با حضور و مشارکت حداکثر این مردم تعریف نشده و نیاز به یک بازنگری اساسی.
گاهی لازم است برگردیم و تجربه جنگ را ورق بزنیم. جنگ فقط خط مقدم و حفظ خاک نبود. آن روزهای مقدس اندیشه ها را با ارزش ها در هم آمیخت. هنوز سنگرهای فتح نشده‌ای هست که باید رزمنده های خودش را پیدا کند. افرادی که بخواهند اراده کنند و بتوانند خودکفایی ایران عزیز را رقم بزنند.
از اول انقلاب تا حالا مسئله خودکفایی مطرح بود. همون اوائل انقلاب در بخش های گوناگون ارتش، بخشای نظامی، جهاد خودکفایی را افت. بعدم که سپاه آمد وسط میدان، خب خیلی کارهای گوناگونی در این زمینه انجام گرفت. جوانها در جهاد سازندگی دنبال این کارا بودن و زمینه خودکفایی در کشور واقعا وجود داشت. در همه چیزا میشه به خودکفایی رسید، میشه کار کرد، میشه تلاش کرد. اینی که بعضی یک فکر جدیدی در یه برهه‌ای متاسفانه وارد شد در دستگاه تصمیم گیری ما، یه فکر تازه‌ای، این ما رو از خودکفایی دور کرد و اون صرفه اقتصادی بود. گفتن تولید گندم، خودکفایی گندم صرفه اقتصادی نداره. صرفه اقتصادی به این است که گندم رو وارد کنیم. خب بله، معلومه ممکنه یه وقت صرفه اقتصادی در این باشه، اما وقتی جلوی گندم شما رو گرفتن، جلوی واردات رو گرفتن، به شما گندم نفروختن، چه کار میکنی؟ کدوم دولت عاقل دنیا این کار رو میکنه؟
ایران را بشنویم.
من عرض میکنم ما در محاسباتی که باید در مسئله مقاومت در مقابل زورگویان عالم داشته باشیم باید حقایق مربوط به این زورگویان رو درست بدانیم، حقایق مربوط به خودمون رو هم بدانیم. یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. ببینید در ادبیات سیاسی، سیاسی بین المللی، عنوان مقاومت به شیوه امام خمینی یک عنوان است. تعبیرات فرنگی ها وجود داشت و بعد از قضیه آزادسازی خرمشهر خیلی شایع شد، این اصطلاح شایع شد، دکترین مقاومت امام خمینی است.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100,000 تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین، sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
های زنجیری رفاه. یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و رب با جوین و اصل و چایی به فرما بخ بخ چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر شما متوجه بشید که ملاک دوستی دوستانی که با شما ارتباط دارن ملاکشون فقط پول شماست، چه حسی بهتون دست میده؟ خب خیلی خوشتون نمیاد و طبیعتاً ما هم دوست نداریم که ما رو فقط به خاطر مثلا اموال و داراییامون بخوان. اون ضرب المثل معروف که تا پول داری رفیقتم. خب این دوستی ها خیلی دوستی های ارزشمندی نیست. حالا اگر این رو بیاریم در سطح اعتقادات، یعنی اگر ایمان کسی برای اون نفع مادی داشت، بگی من مؤمنم قبول دارم این بخش از مثلا این اعتقادات رو، و اگر نفع مادی نداشت، خسارتی داشت یا هزینه‌ای داشت، اینطوری بگم شاید مناسب تر باشه، هزینه‌ای داشت، بگن که نه ما نیستیم. خب میفرمایید که این ایمانم که به درد نمیخوره. در قرآن خدا اشاره میکنه اتفاقا به گروهی که اینطوری راجب ایمانشون صحبت میکنن یا راجب باورهاشون نسبت به پیامبر، اطاعتشون از پیامبر یا خدا. مثلا سوره مبارکه توبه آیه 58 خدا میفرماد و منهم من یلمزک فی الصدقات، بعضی از اونها هم نسبت به تقسیم صدقات بر تو خورده میگیرن، اون در حد پول و اموالی که پیامبر بین در حد مردم تقسیم میکرد. فا ان اعطوا منها ردوا، اگر به اونها در حد از این صدقات داده بشه، یعنی پولی به اونها داده بشه، خوشنود میشن. و ان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون، اگر به اونها داده نشه اینا عصبانی میشن. مثلا ملاک این نیست که پیامبر چی تشخیص میده چی تشخیص نمیده، ملاک اینه که اگر از این پول به من دادی من همراه تو هستم و از تو خوشنودم، اگر نه خشمگینم از دست تو، عصبانیم. خدا میفرماد که ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله، اگر اینها بدونن که به اون چی که خدا و پیامبرش به اونها عطا کردن خوشنود میشدن و میگفتن خدا برای ما کفایت میکنه و قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله، خدا و پیامبرش به زودی از فضل و احسانش به اونها عطا میکنه، یعنی اعتقادشون اینه که اگر الان بگیم کفایت میکنه خدا برای ما به همون مقداری که بهشون داده میشه قناعت بکنن، باز هم خدا من از فضلش به اونها خواهد داد. یعنی انا الاله راغبون، ما به سمت خدا مایل و علاقمندیم. این بر اونها خیلی بهتر بود اگر این کار رو میکردن. یعنی ملاک ما نمیبایست فقط این باشه که من نفع شخصی از این باور دارم یا ندارم. اصلا چه در دوستی چه در ایمان، اگر بحث منافع مادی رو بخوایم دخیل بکنیم در حقیقت ضرر میکنیم، این ضرر برای ما خواهد بود. از همراهی شما عزیزان سپاس.